کامین عرض بکنم، تحولاتی است که پیش میاد. ضمن این که یه چیزم من خدمت شما بگم، کشورهای اسلامی رو چرا بیشتر وادار کرده به این مسئله؟ برای که غربی ها به طور کلی با همین حقوق بشر میزنن توی سر بعضی از کشورها، کشورهای اسلامی. اگر ما بتونیم در سایه اجتهاد و پویایی فقه و تلطیف فقه با مبانی فرهنگی اسلامی، من جمله عرفان، من جمله فلسفه، من جمله جامعه شناسی، اینا که ما میتونیم به هر حال کمک بگیریم از این دانش ها، بتونیم یک از خواهیم اصول به اصطلاح منطقی و از نظر حقوقی بسیار قوی رو ارائه بدیم. و من همینجا هم خدمتتون عرض کنم که ما ناگزیریم که به فقه بقیه کشور اسلامی اعتنا کنیم. ببینین من همینجا توضیح بدم خدمتتون، مصر بار سالهای سال بود که در قانون مدنیشون سه طلاق رو در یک مجلس قبول داشت. یک مجلس که اگر سه طلاق شما بدید تمومه. بعد بر اثر کوشش هایی که مرحوم آیت الله بروجردی دارو تقریبی راه انداختن و این دارو تقریب با مصر هم و کشورهای اسلامی همکاری داشت و شیخ شلتوت آمدن و پذیرفتن این فقه شیعه رو، و الان قانون مدنی مصر عوض شده. قانون مدنی مصر تخطی کرده از حنفیه دیگه، آمده گفته نخیر در یه مجلس نمیشه طلاق کرد. ببینید تأثیری. یا خودمون هم چند مثال دیگه بزنم خدمتتون که من در یکی از کنفرانس‌های اسپانیا مطرح کردم. ما الان مجمع تشخیص مصلحت نظام رو پذیرفتیم. خب مجمع تشخیص مصلحت نظام برگرفته از مساله مرسله در فقه تسننه. ببینید این هماهنگی‌ها و آشتی‌ها باعث میشه که افق بازتری در به ویژه در مورد حقوق بشر پیش باز بشه، گشوده بشه و ما رو راهنمایی میکنه به چیزی که دیگه ما به اصطلاح در برابر غربی ها کم نیاریم.
خیلی متشکرم آقای روحانی. ضمن اینکه اگر نکته‌ای درباره اونچه توسط آقای ساکت مطرح شد داشته باشید استفاده میکنید. سوالی که از جناب علی دارم این که چه مزایا و چه برتری‌هایی رو برای اعلامیه حقوق بشر اسلامی میتونیم قائل باشیم؟
ببینید آقای دکتر به درستی و به زیبایی تشریح کردن موضوع رو. ببینید بحث تعامل مهمترین بحثه. ببینید شاید اول که این موضوع مطرح شد، یعنی بحث حقوق بشر اسلامی مطرح شد، شاید کشورهای در واقع تدوین کنندگان معاهدات اصلی حقوق بشر، در واقع منشور حقوق بشر که حالا مشتمل بر اعلامیه و میثاقینه، خب اینها خیلی پذیرای این امر نبودند و به شدت در برابرش موضع می گرفتند، ولی امروز می بینیم پذیرا شدند، یعنی پذیرفتند که بایستی این نگاه رو هم پذیرفت نسبت به حقوق بشر. یه عرصه تعامله، همونطوری که اونها پافشاری بر این می کنند، کم کم یواش یواش دارن می پذیرن که بایستی خواستا و نیازهای کشورهای اسلامی و آنچه که در واقع برابر و یا به یه نوعی مباینت نداره با در واقع شریعتشون و یا با اصولشون رو باید بپذیرن. و به همین لحاظ هست که ما میبینیم که الان عرصه تعامله. خب این که آقای دکتر پیشنهاد میدن که ما کنفرانس بذاریم و این که آقای دکتر میفرمایند که در واقع در بسیاری از نگاه ها تغییر پیدا کرده و این نگاه ها نگاه های همسوتری شده با اسناد بین المللی، این خودش نشون میده که یه عرصه تعامله. یعنی ما در عرصه تعامل داریم اونها آن چیزی رو، آن مبانی رو که مغایرت فاحشی با اصولمون و با شریعتمون نداره رو میپذیریم و برود میکنیم و فقه پویا رو در واقع میپذیریم و فقه پویا در صدد تفسیر در واقع اصول و مبانی هست و به نحوی که هم اون اصول حفظ بشه، آن مبانی حفظ بشه، هم انطباق داده بشه با نیازها و خواستهای روز اجتماعی، در این حال اونها هم همین نگاه رو بایستی بپذیرن و داشته باشن که نبایستی بدون نگاه، بدون اینکه در واقع آن نگاه کشورهای اسلامی رو در نظر داشته باشن، بخوان تکیه و پافشاری بر فقط اسناد خودشون بکنن. و امروز کاملا به نظرم جا افتاده، یعنی این، ولی آن چیزی که در عرصه بین المللی خیلی مهم هست و آقای دکتر ساکت هم بهش اشاره داشتن و اون این استش که میان کشورهای اسلامی هم بایستی در این زمینه وفاق حاصل بشه، یعنی باید کشورهای اسلامی یک نگاه واحد رو داشته باشن نسبت به موضوع، چون اگر نگاه متشتت وجود داشته باشه بد نمیشه اون رو در واقع زینفوزش کرد، اثرگذارش کرد در عرصه بین المللی. اگر کشورهای اسلامی میخوان که در واقع اون نگاه خودشون رو از حقوق بشر در دنیا بتوانند مؤثر بکنند و بیشتر از این که آنچه که هست بتوانند تأثیر گذار بشه در سطح بین المللی، بایستی اول میان خود کشورها در قالب همین کنفرانس اسلامی رفاه حاصل بشه. یعنی خب ما به جمهوری اسلامی ایران یک نگاهی داره، یک در واقع تفاصیلی از موضوع داره، شاید کشورهای دیگه داشته باشن، قطعا اینها میتوانن در قالب‌های مشترک قرار بگیرن و قرار دادن در قالب‌های مشترک به دست حاصل نمیشه مگر اینکه بشینن با هم صحبت بکنن، بشینن با هم مباحثات علمی بکنن، کشورها در داخلشون کنفرانس‌های علمی برگزار کنن، چالش‌ها رو در نظر بگیرن، فرصت‌هایی که به دست میاد رو در نظر بگیرن و بعد در قالب کنفرانس‌های بین‌المللی اینها شکل بگیره و بایستی حتما در بردارنده نظریات در واقع دانشمندان داخلی هر کشور و نگاه علمی کشورها نسبت به موضوع باشه تا بشه بعد اثرگذار باشه. یعنی یه همگرایی اولیه میخواد میان کشور اسلامی در این زمینه و همسویی، یعنی در زمینه‌های مشترک، و بعد اون رو اثرگذاریش در عرصه بین المللی. این میتونه توفیقی رو حاصل پیدا بکنه در این که در واقع بتواند این سندی که حالا پیشنویسش تهیه شده، آقای دکتر اشاره کردن به پیشنویس 2011 که قطعا این دستخوش اصلاحات خواهد شد، بعد بتواند حالا در قالب یک سند قرار، یک سند بین المللی یا حالا یه اعلامیه، حالا یه وقتی سند میگیم هم از حالا اعلامیه و قطعنامه و یا میتونه یه معاهده باشه، بتونه در بیاد. خب طبعا اگر یه معاهده باشه میتونه آثار بهتری رو برای کشورها فراهم بکنه و یه بار تعهداتی هم نسبت به موضوع وجود داره، ولی اگر هم در قالب یه اعلامیه باشه باید بازم بیان خواست مشترک، بیان اصول و دیدگاه هاست. ما اعلامیه جهانی حقوق بشر یه اعلامیه هست، اما به لحاظ اینکه عکس عمده کشورها اون اعلامیه رو امضا کردن و عمده کشورها اون رو بعد از اون به میثاق پیوستن، این اعلامیه رو در واقع تنها یک اعلامیه صرفی که بیانگر یک سری اصول باشه نمیدونیم، بلکه متضمن یک سری تعهدات نانوشته لااقل نوست عرفی میتونیم فرضش بکنیم خود اعلامیه رو. بنابراین در قلمرو به کشورهای اسلامی هم همین اتفاق میفته وقتی که کشورها با هم اعلامیه‌ای صادر بکنن یا معاهده‌ای رو منعقد بکنن، قطعا این میتوانن در روابط میان خودشون و روابط میان کشورها و تاثیرگذاری و پذیرش یا مقبولیت جهانیش خیلی کمک کنن.
خیلی متشکرم آقای روحانی، ممنون از همراهیتون.
خواهش میکنم،
با شما خدافظی میکنم، عصرتون بخیر و خدا نگهدار. عزیزان شنونده با ما همراه باشید، یک فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و تا لحظات دیگر باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
امروز شما نگاه کنید به صحنه عالم، ببینید چه خبر است در دنیا. البته قوام تخت قدرت میشوم استکباری فقط به آمریکا و رژیم آمریکا نیست، اما مهمترین پایه اون امروز رژیم آمریکاست. ملت‌ها اسیر این رژیمند، ملت‌ها گرفتار این سیاست‌هان. ببینید چه می‌کنن با مسلمین عالم امروز. در هر نقطه عالم یک حرکتی، تبش نبضی از اسلام یا از مسلمین باشد، حتی بدون جهتگیری های مترقی اسلامی، باش مقابلن، باش روبرو هستن، باش دشمنی میکنن. مسائل فلسطین را شما ببینید، فلسطین اشغالی را. قریب 44 سال است، 44-45 سال است که سرزمین فلسطین را از مسلمین غصب کردند. با این سرکوب وحشیانه نسبت به مسلمین، با این همه حرکات ضد بشری که از رژیم غاصب صهیونیستی داره انجام میگیره، با این همه گناهان و خلافهای بیان که هر انسانی را دچار انزجار میکنه، آمریکا از پشتیبانی خودش از این رژیم دست بر نمیداره، روز به روز پشتیبانی خودش را از او بیشتر میکنه. این به چه معناست؟ این به چه معناست؟ کدام تضییع حقوق انسان از این بالاتره؟
عصر شما بخیر باشه همراهان گرامی. حقوق بشر اسلامی و جایگاه اون موضوع گفتگوی سیاسی امروز هست. آقای دکتر محمد حسین ساکت، حقوقدان و مدرس دانشگاه، در استودیوی رادیو گفتگو ما رو همراهی میکنن. آقای ساکت، یک سوالی رو در بخش قبل من از آقای روحانی که مهمان تلفنی ما بودن پرسیدم، از جناب عالی هم داشته باشم که مزایا و برتری های اعلامیه حقوق بشر اسلامی نسبت به اعلامیه حقوق بشر عمومی در چی هست و چه تفاوت هایی رو باید بین این دو اعلامیه قائل باشیم؟
من اول توضیح بدم که پیش از اعلامیه 1990 قاهره ما 3 اعلامیه دیگه داشتیم. یکی دو تا اعلامیه از طرف شورای اسلامی اروپا که مقرش در لندن هست، در 1980 نخستینش که در 7 بند بود و یه مقدمه، و دومینش در 1981 سپتامبر 81 که با یه مقدمه مفصلی شروع میشه و 12 بند و با این آیه شروع کرده بودند که هازا بیان للناس و هدن و موعظه للمتقی، با این آیه شروع شده بود در 138 آل عمران. ببینین، در بعد میایم به اعلامیه کویت. بعد اون اعلامیه کویت صادر میشه، در اونجا هم در 42 ماده باز مطرح میکنن. این که از کدام سیر اینها، برای که اینا همه میخوان کوشش کنن که نشون بدن که در اسلام و بینش ما بشر دارای کرامت است، دارای آزادی است، دارای این حرمت است. اما در این حال در این اعلامیه ها و همچنین اعلامیه قاهره به اجتماعات، اتحادیه ها، گروه ها خیلی بها داده نشده بود. در این اعلامیه 2011 که از قبل پیشنویسش رو آماده کردن، در اینجا بیشتر گرایش نشون داده شده به این مسائل. و مثلا فرض بفرمایید در اعلامیه های دیگه راجع به تربیت کودک میشد والدین میگفتن، ولی میگفتن، ببخشید، ولی. خب ولی یک بار مفهوم خاصی داده دیگه، یعنی پدر. اما در این پیشنویس والدین گفتن، یعنی درست parents، همون چیزی که در اعلامیه های جهانی هم هست و میخوام بگم این نزدیکی ها این هست. اما مزایای در حقوق بشر غربی وقتی مطرح میشه، همونطور که من خدمتتون عرض کردم، میگن ما انسان رو به ما هو انسان، یعنی اینکه انسان هست در نظر میگیریم، هیچ کاری به اعتقادش و باورش و مذهبش نداریم و قومیتش و غیره. خب مسئله قومیت و نژاد و از به حضور سرکار که رنگ و پوست اینا که خب مطرح نیست، در واقع همه جا حل شد. آنچه مطرح هست در مورد اعتقاداته و اون که از قدم خدمت شما، داشتن اعتقاد یک مطرحه، یه مسئله است، ابراز اعتقاد یه مسئله دیگه است، و اون که علنی کنن و در جامعه. حالا در چیزای جدید گفتن که اگر کسی دینش رو عوض کنه و از جامعه فاصله بگیره، این خیلی تفسیر خوبیه. مصری ها کردن، مصری ها میگن که ما میگیم اگر کسی دینش رو عوض کرد باید مثلا مجازات بشه، کشته بشه فلان. یه شرط داره، اگر یکی به نفسش دینش رو عوض کرد ولی از گروه، جامعه و شهروندی خودش خارج نشد، یعنی خارج نشد یعنی بر علیه نظام و بر علیه مصالح نظامش قیام نکرد، ما به این کاری نداریم. این تفسیرهایی که عرض میکنم، تفسیرها و برداشتهای خاصی که میکنن. حالا در نهایتا همطور که آقای دکتر روحانی هم گفتن، ما اگر این کنفرانس رو، این همایش رو تشکیل بدیم، برگزار کنیم و این دیدگاه ها رو به اصطلاح سبک سنگین کنیم و این نتیجه های خوبی گرفته خواهد شد، به ویژه با نگاه به تحولاتی که در کلام جدید پیش آمده است و مسلمانان برداشت های خاصی از کلام جدید دارن، این ها من فکر میکنم که زمینه ساز خوبی خواهد شد برای این. ولی به هر حال تفاوت وجود داره. ببینید این که ما بگیم مزایای این چیه، مزایای اون چیه هست، چون بینش متفاوته. نمیتونید شما چیزگون مثل سلیقه است، یه بینش اینه اون. همونطور که من خبرم، اینو یادمون نره که اروپا از شکنجه و پیگردها و پیگیریهای عقیدتی ارز کنم که کلیسا و مسیحیت خاطره بدی داره. ببینین من یه چیزی میخوام اشاره کنم خدمتتون، این که شما میبینید مثلا در فلان کشور دانشگاهش میگه نمیدونم اکثر روسری سرتون نکنید یا نمیدونم علامت فلان نذارید، اینها در من کار ندارم از نظر اعتقادی یه مسئله است، ولی اینا چون اون خاطرات بد دارن فکر میکنن اون بر میگرده، اون سختگیری ها، اون حالت های ویژه و وحشیگری که بوده اونجا، یعنی در وقتی اونجا ما اون خاطرات رو میبینیم و میشنویم و میخونیم، این آزادی اعتقادی در اسلام بوده، همون افراد میامدن در پناه دربارهای اسلامی و حکومت‌های اسلامی و خلفای اسلامی و پرورش میافتن همون افراد. اینا رو ما باید فرق بگذاریم ها، یعنی بینش اسلامی که بر مساوات و دادگری و آزادی و آزادی اندیشه و بیان هست در همون حدی که هست، این رو با اون قرون وسطا و با اونا باید فرق بذاریم.
بسیار خوب، متشکرم. آقای دکتر احمد رضا توحیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه، به صورت تلفنی با ما همراه هستن. آقای توحیدی سلام، عصر شما بخیر.
سلام علیکم،
خسته نباشید. درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. آقای توحیدی بفرمایید که سوالی که درباره حقوق بشر اسلامی مطرح هست، من عذرخواهی میکنم آقای توحیدی، ظاهرا از جهت فنی مشکلی داریم. بفرمایید که همکاران ما صدای رادیوتون رو میتونید ببندید آقای توحیدی؟
بله.
فکر کنم مشکل حل میشه.
بله.
سوالی که از جناب علی دارم این که چرا تلاش میشه که نسبت به موضوع حقوق بشر اسلامی ایجاد شبهه بشه و نسبت به توجه اسلام به حقوق بشر شبهاتی رو مطرح میکنن و تلاش میکنن که حقوق بشر اسلامی اونطور که باید شاید به نتیجه نرسه؟
خدمت رو عرض کنم که با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی، باید عرض کنم که در واقع حقوق بشر بعد از جنگ جهانی دوم و فجایعی که در دو جنگ اول و دوم تحقق پیدا کرد مورد توجه سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد قرار گرفت. بنابراین یکی از اولین کارهایی که در این رابطه صورت گرفت، یک سال بعد از تأسیس در واقع سازمان ملل متحد، این اعلامیه جهانی حقوق بشر صادر شد و تو اونجا در این یک بیانیه سیمادهی شاکله حقوق کلی که برای انسان میتونه متصور باشه، اهم از حقوق مدنی و سیاسی یا حقوق اقتصادی اجتماعی و آزادی های مدنی و اجتماعیشون تو اونجا درج شد. متعاقب این، در واقع بعد از در واقع استقلال بسیار از کشورهای اسلامی و کشورهای جهان سوم یک نگرشی مطرح شد که ما کشورهای مسلمان در اون اعلامیه جهانی حقوق بشر نقش نداشتیم و برخی از مفاهیم اون در واقع مغایر مفاهیم اسلامی بوده، یا برخی از موضوعاتی که ما در حقوق بشر اسلامی بهش توجه میکنیم تو اون گنجانده نشده. بنابراین در چند مقطع چند اعلامیه در این رابطه صادر شده و این علت این صدور حقوق بشر اسلامی این موضوع بوده، برای این مبنا که ما مثلا رو بعضی از موضوعات به مبنای کرامت اسلام، کرامت انسانی و مبانی توسعه‌ای اون و برخی از در واقع حقوق انسان‌ها توجه کنیم. و تو اعلامیه حقوق بشر متأسفانه یک نگرشی نسبت به مذهب یا جنسیت وجود داشته که از نگاه حقوق اسلامی مغایر تناسب یا در واقع مفاهیم بومی اینها بوده. این موضوع اینجا تا اینجا که تعامل بفهمیم. من سوال بعدی در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. سوالی که مطرح است خیلی در عرصه جهانی اگر که یک بررسی داشته باشیم، دقتی داشته باشیم، موضوع حقوق بشر رو میشود گفت که به عنوان یک ابزاری برای رسیدن به اهداف مختلف در عرصه‌های سیاسی و حتی عرصه‌های اقتصادی و بین‌المللی کشورهای مختلف در دستور کار خودشون قرار میدن و یک تناقضی رو در رفتار اونها ما شاهد هستیم. از طرفی شعار حقوق بشر رو مطرح میکنن و از طرفی شاهد هستیم که کمک به تروریسم رو دارن. این کشورها حقوق بشر اسلامی رو هم مورد هجمه قرار میدن، شبهاتی رو نسبت به اون مطرح میکنن و تلاش میکنن که به نتیجه نرسه. از این منظر اگر که بخوایم نگاه بکنیم بین حقوق بشر اسلامی و اونچه که به عنوان حقوق بشر با قرائت غربی مطرح هست چه تفاوتی وجود داره؟
ببینید چند تا موضوع رو باید در نظر بگیریم. یکی از مفاهیمی که در اسناد حقوق بشری تحقق پیدا کرده یکم مکانیزم‌ها و ساختارهایی که امروز وجود داره و یکم اون رویکرد و رویه کشورهای مختلف در واقع نسبت به استفاده ابزاری از عناوین حقوق بشری در رابطه با موضوعات عرض کردم. ما حالا حداقل یک اعلامیه جهانی حقوق بشر داریم که متعاقباً با تقریباً 8 یا 9 تا معاهده بین‌المللی در رابطه با تبعیض نژادی، منع شکنجه میثاقین و موضوعات دیگه، حقوق معلولین و غیره، این تکمیل شده. اما در حقوق اعلامیه حقوق بشر اسلامی متاسفانه بعد از گذشت نزدیک 20 سال و 30 سال از این موضوع هنوز هیچ ساختار و مکانیزم اجرایی براش تعبیه نشده که اینو میتونیم مبتنی بگذاریم به اختلافات یا قرائت‌های مختلفی که ما بین کشورهای اسلامی وجود داره و تفرقه‌هایی که وجود داره و عملاً منجر به این شده که توسعه عملی حقوق بشر اسلامی در جامعه بین‌المللی تحقق پیدا نکنه و برعکس از اون ور ما خب در واقع در اتحادیه اروپا در واقع دادگاه حقوق بشر اروپایی داریم، در دادگاه در منطقه آمریکایی هم داریم. ببینید مکانیزم‌ها الان خب ما شورای حقوق بشر داریم که به صورت در واقع سالانه یا UPR معروف هست، وضعیت حقوق بشری همه کشورهای جهان رو بررسی میکنه. تو اونجا در برخورد با کشورهای تفاوتی وجود نداره تو مکانیزم جدید و همه کشور اهم از ایران، آمریکا، فرانسه، اسرائیل و هر کشور دیگر رو مورد بررسی قرار میدن از چارچوب در واقع مفاهیم حقوق بشری که ما حقوق بشر غربی میانگارانیم یا اون کنوانسیون‌های مختلف. تو اینجا رویه و برخورد یه گونه یگانه هستش، اما ما نسبت به همین موضوع یک اختلاف نظری داریم. نکته هم اینجا هستش که برخی از مفاهیم حقوق بشر بین المللی رو از نگاه دینی یا اسلامی در واقع ما بر نمیتابیم و اونها رو در واقع مغایر تناسب و توجه به وضعیت‌های فرهنگی و قومیتی میانگاریم. بنابراین برخی از اینها رو تفاوتش رو این موضوع قلمداد میشه. اما اون استفاده ابزاری بله کاملا درسته که از قدیم، یعنی از همون اوائل ایجاد سازمان ملل، این خب یک واقعیتی هست که مثلا کشورهای بزرگ حتی از پرداخت حق عضویت خودشون به سازمانهای بین‌المللی به یک معنا استفاده یا اگه بخوام بگیم سوء استفاده میکنن در بکارگیری یا نظرات استراتژیک خودشون. در مفاهیم حقوق بشر هم همینطوره. بله ممکنه مثلا در واقع کشتار مسلمانان روهینگای مثلا در میانمار یا مثلا اویغورهای چین یا در واقع مسلمانان چچن کشورهای مختلف موضع‌گیری های مختلفی بکنن، یعنی بنابراین منافع سیاسی و استراتژیک کشورها در برخورد یا حمایت از حقوق بشر یک متاسفانه یک واقعیتی هست که حالا کشورهای غربی که داعیه دار در واقع حمایت و توسعه حقوق بشر هستن از روی این موضوع ها بسیار توجه میکنن و در خیلی از موضوعات شاید چشم خودشون رو حقیقت میبندن، اهم از موضوعات حالا فلسطین گرفتی یا مسلمان دیگه.
آقای تایدی با ما همراه باشید، دیدگاه های آقای دکتر ساکت رو میشنمیم، بعد باز در خدمت جناب عالی خواهیم بود.
بله خواهش میکنم در خدمت شما.
عرض کنم که ببینید اصولا ما یک اصلی در اسلام داریم و آموزه های اسلامی و اون این است که مهربانی و مهرورزی نسبت به بندگان خدا یک اصله و این اصل هیچ استثنایی ندارد. من یک موردش هم خدمتون قبلا گفتم در مورد بسطامی. اجازه بفرمایید من یه چیز رو اینجا بخونم که خیلی فکر میکنم بیانگر عمق این احساس و این درک هست در اسلام. یه داستانی رو ابن عربی نقل میکنه. ابن عربی میدونید عارف بسیار بلند پایه است که خب خیلی از عارفان مسلمان و صوفیان اندیشمند ما از او رنگ و بو گرفتن. این آقای ابن عربی یه اندلوسیست اسپانیای اسلامی و این دانشمند و به اصطلاح اندیشمند مسلمان کتابهای عرفانیش معروف من کار ندارم. ایشون یه داستانی رو نقل میکنه. اولا کلمه انسان کامل رو ایشون آفرید، انسان کامل رو بحث میکنه و در قرن هفتم هجری بوده، تقریبا 1240، یعنی درست در اوج بربریت اروپا. خب میگه داستانی رو نقل میکنه که مولوی هم به شعر در آورده. اگه اجازه بدید من اینو بخونم. ایشون میگه که اصل بر این است که خداوند آفرینش انسانی را با کمال جسمی، روحی و روانیش به چهره خود آفرید. پس جز کسی که آن را آفریده است نمیتواند و نمیشاید این دستگاه را از هم بگسلاند و بپاشاند مگر به دست یا فرمان آفرینندهش. کسی که جز به فرمان خدا جان انسان را میگیرد به خود ستم کرده است و از حریم و مرز خداوند گذشته است. حالا ابن عربی اینجوری میگه: بدان که مهربانی به بندگان خداوند سزاوارتر است تا رعایت شور و سزاوارتر است تا آشفتن در راه او. داوود پیامبر خواست تا بیت المقدس را بسازد، بارها آن را بساخت، ولی همین که میخواست پایان گیرد ویران میگردید. او از این ناکامی به خدا گلایه کرد. آنگاه خداوند به وی وحی فرمود که این خانه من به دستان کسی که خون میریزد برپا نگردد. پس داوود گفت: پروردگارم، آیا آن در راه تو نبود؟ توضیح بدم، چون صدای خیلی خوبی داشت، وقتی مناجات میکرد یه عده بیهوش میشدن و به هوش نمیامدن. اینو میگه. خداوند فرمود: آری، ولی آیا آنان بندگان من نبودند؟ داوود گفت: پس ساخت آن را به دستان کسی که از من است قرار ده. خداوند به داوود وحی فرمود که پسرت سلیمان خانه مرا خواهد ساخت. این رو دست.
با این نگاه آقای ساکت، با این نمونه خیلی خوبی که بیان کردید، میتونیم این تحلیل و این تعبیر رو داشته باشیم که اساساً ادیان الهی به ویژه دین اسلام مقدم هستن در موضوع حقوق بشر نسبت به حقوق بشر.
بسیار مطلب خوبی اشاره کردید شما. بله، در مورد کرامت انسانی، جان انسانی، حق حیات، توجه فرمود، ارض و آبرو و شرف و خانواده، کاملا حرف شما درسته، یعنی مستندات ما همین هم هست. شما وقتی نگاه کنید به هر دین الهی که نگاه کنید همینطوره، از خلیل ابراهیم خلیل بگیرید تا هر جا ادیان ابراهیمی، همین بسیار خوبه. حالا اگر اجازه بدید من شعر
خیلی کوتاه جنبندی فرمایید که دیدگاه آقای دکتر تویدی هم داشته باشه.
به هر حال ببینید، مثلا فرض بفرمایید در همین موردی که من خدمت شما گفتم، ما نباید به خودمون اجازه بدیم که در هر موردی جان انسانها رو بگیریم، شرف و عرض و آبروی اونها رو به خطر بندازیم. این مهمترین اصلی. الان چیزی که الان حقوق بشر خیلی روش تکیه میکنه همین است. بیشتر این مسائله، مسائل اعتقادی و مذهبی و اینها تا وقتی که در فکر و اندیشه باشه